ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش و تحلیل و البته پیام های تلفنی شما و پیامکاتون میزبانتون هستیم. این بخش رو هم با خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی.
شورای ملی سوریه روز شنبه حکومت بشار اسد و دو متحد اصلی آن، ایران و حزب الله لبنان را متهم کرد که در عملیات حمله انتحاری روز جمعه در بیروت دست داشتند. در این حمله محمد شطح، وزیر دارایی پیشین لبنان در دوران نخست وزیری سعد حریری، و 6 تن دیگر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی سوریه در بیانیه ایران رژیم سوریه و حزب الله لبنان را متهم کرد که در کشتار سوری‌ها در شهرهای دیگر مانند حلب نیز دست دارند. جمعی از فعالان سیاسی ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه بازداشت علی اصغر قروی را نقض قانون اساسی خوانده و خواهان آزادی او شدند. در این نامه که در سایت های اصلاح طلب انتشار یافته به ممنوعیت تفتیش عقاید و آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. امضا کنندگان افزودند این شبهه وجود دارد که بازداشت آقای قروی حرکتی برای فشار بر برخی جریانات سیاسی است. محمد عیاضی، ابوالفضل بازرگان، هاشم صباغیان، فضل الله صلواتی، علی مزروعی، علی اکبر معینفر، احمد و سعید منتظری، علی افشاری و ابراهیم یزدی از جمله امضا کنندگان هستند. علی اصغر قروی عضو نهضت آزادی ایران از 19 آبان به خاطر نوشتن یادداشتی با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به مناسبت عید قدیر در بازداشت به سر می‌برد و روزنامه بهار هم پس از چاپ این یادداشت توقیف شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اول ژانویه به خاورمیانه می‌رود تا با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری ابتدا به بیت المقدس اورشلیم و سپس به رام الله می رود تا درباره مذاکرات جاری بر سر وضعیت نهایی فلسطینی ها و اسرائیل گفتگو کند. اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت عراق خواست درباره حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد تحقیق کند. کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه شدیداللحنی حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی محل اقامت شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم کرد. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از دولت عراق خواست تدابیر امنیتی در اطراف این اردوگاه را افزایش دهد و عاملان این حمله را شناسایی و مورد بازخواست قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله 3 تن از اعضای شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، کشته و چند تن زخمی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز با صدور بیانیه این حمله را به شدت محکوم کرده و از دولت عراق خواسته است برای اطمینان یافتن از وضعیت مجروحان اقدام انجام دهد. و خبر آخر این که بانک مرکزی ایران میگوید بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد یورویی خود به دولت را پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد سند ارائه شده از سوی بابک زنجانی در مورد پرداخت بدهی خود به دولت جعلی است. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در حال تحقیق در این مورد است.
سپاسگزارم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدیم. صبحانه با خبر همچنان ادامه داره با 4 گزارش، 1 گفتگو، پیام های تلفنی شما و پیامک هاتون. با یک گزارش آغاز می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری و کسانی صادر کرد که با سوء استفاده از تحریم‌ها ثروت اندوختند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه خاری و درآمدهای غیر موجه را فراهم می کنند در اولویت کار خود قرار دهد. در بخش دیگری از دستور رئیس جمهور ایران به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت گیرد. رئیس جمهور ایران از معاون اول خود همچنین خواسته ظرف یک ماه به او گزارش کار را ارائه دهد. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس ریشه های فساد در ایران را اقتصاد دولتی و نفتی ایران می‌داند.
تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی. در کنار این عوامل به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم. یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند.
در ماه‌های اخیر رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی آمارهای مختلفی از سوء استفاده‌های مالی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارائه می‌دهند. در تازه‌ترین این گزارش‌ها عوض حیدرپور نماینده مجلس به باشگاه خبرنگاران گفته است در تراز مالی درآمدها و هزینه‌های دولت محمود احمدی نژاد 150 میلیارد دلار بلا تکلیف و اختلاف وجود دارد. با این وجود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کمتر سخنرانی بود که او از واژه‌هایی همانند مبارزه با ویژه‌خواران، غارتگران، زمین‌خواران و دست اندازان به بیت‌المال استفاده نکند.
هنوز هستند کسانی که از امتیازات ویژه، از اطلاعات ویژه سوء استفاده می کنند و ثروت می اندوزند. عامل دومی که موجب تبعیض است، گمرکات است. کسانی که وارد می کنند، کسانی که خارج می کنند، اونقدر برخی از شبکه های انحصار قدرتمندند که حتی در مراجع تصمیم گیری، مراجع قانونگذاری اون چیزی که خودشون میخوان به تصویب میرسونند.
البته در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برخی از منتقدین اصولگرا او را متهم میکردند که برخلاف گفته‌هایش مبنی بر مبارزه با فساد، خودش در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی اطرافیانش مقاومت و سنگ اندازی میکند. علیرضا تابش نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه باید پدیده میلیاردر شدن برخی که در سایه سوء استفاده از تحریم‌ها ایجاد شده بررسی شود تاکید کرده موضوع فساد مالی که در ترکیه اتفاق افتاده سر اصلی آن در ایران است و باید دستگاه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی کشور پیگیری بیشتری کند. این نماینده مجلس همچنین گفته مطمئن است که انتهای این ماجرا به یک فرد ختم نخواهد شد و به شبکه‌ای خواهند رسید که از امکانات و تحریم‌هایی که صورت گرفته برای خودشان موقعیتی فراهم کرده و به ثروت‌های باد آورده‌ای دست یافتند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
و گزارش بعدی ما. گروهی از فعالان سیاسی در نامه‌ای به آیت الله صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بازداشت علی اصغر غیروی رئیس شاخه نهضت آزادی ایران در اصفهان را نقض قانون اساسی خوانده و خواهان آزادی او شدند. این نامه به امضای ده‌ها فعال سیاسی رسیده از جمله ابوالفضل بازرگان، احمد و سعید منتظری، ابراهیم یزدی، سعید رضوی فقیه و علی مزرویی. و همونطوری که در خبرها شنیدید، علی اصغر غیروی از روز 19 آبان ماه امسال به دلیل نوشتن مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در روزنامه بهار در بازداشته. همکارم الهه روانشاد در مورد هدف از نوشتن این نامه دیدگاه علی مزروی نماینده پیشین مجلس و از امضا کنندگان این نامه رو جویا شد. علی مزروی در بروکسل:
هدف دفاع از حقوق یک شهروند ایرانی است که بر پایه قانون به اظهار نظر در مورد یک واقعه تاریخی پرداخته. یک نظر و برداشتی رو ایشون داشته و این رو نوشته و در یک روزنامه انتشار پیدا کرده و دیگرانی که منتقد این نظر هستند و نظر دیگری دارند میتونن در همون روزنامه یا استفاده از رسانه‌های دیگه اون رو نقد کنن و نظر رو بگن و افراد جامعه هم با خوندن این نظرها خودشون به قضاوت و داوری در مورد درستی هر یک از این نظرها ممکنه بپردازن. بنابراین اینکه یک روزنامه رو تعطیل کردن و بعد هم رفتن نویسنده این نظر رو بازداشت کردن با حق آزادی بیان و عقیده و اصول متعددی از قانون اساسی انطباق ندارد و نویسندگان این نامه خواستن که ایشون از بازداشت موقتی که برای صادر کردن آزاد بشه و اگرم قرار به رسیدگی قضایی دارد به صورت عادلانه این کار انجام.
آقای مزروی، مقاله آقای علی اصغر غروی که روز اول آبان ماه در روزنامه بهار منتشر شد، نام امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی رو بر خودش داشت. این مقاله حاوی چه مطلبی بود که برای گروهی برخورنده فرض شد؟
ببینید، در علانه که من نمیخوام راجع به محتوای مقاله اظهار نظر بکنم. به هر حال مقاله ایشون یک برداشت و یک نظر از یک واقعه تاریخی، یک تفسیر از ایشون از یک واقعه تاریخی کرده. بنابراین دیگران که این نظر و برداشت رو نادرست میدونن باید بیان اون رو نقد کنن. من علانه در صدد بازگویی محتوای مقاله نیستم. ما انتقاد نسبت به روشی است که توی کشور علانه نسبت به این جور موارد داره اعمال میشه. به هر حال آزادی بیان و عقیده برای این است که افراد بتوانند نگاه ها و برداشت های خودشون رو اعلام کنند و اگر در این حد هم افراد آزادی نداشته باشند که خب خیلی وضعیت بغرنج و خفقانبار میشه.
آقای مزروی، در نامه نوشته شده که با توجه به موقعیت و سوابق آقای غروی و اتهام وارده به ایشان، این شبهه وجود دارد که بازداشت ایشان بهانه و حرکتی سیاسی و در راستای فشار بر برخی جریانات سیاسی است. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
خب این برمیگرده به شخصیت و ویژگی‌هایی که آقای غروی داره. آقای غروی از یک طرف دکترای فلسفه اسلامی داره و یک شخصیت دانشگاهی هست، از یک طرف مسئول نهضت آزادی هست که به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت میکنه. این دو تا شخصیت در ایشون وجود داره و به نظر میرسه که بیشتر برخورد با یک جریان سیاسی موجب شده ایشون در این گیرودار بیفته و این مشکلات براش پیش بیاد. به واسطه اینکه ایشون چون تخصص در پژوهش‌های اسلامی داره، به هر حال صلاحیت این امر داره که بتونه اظهار نظر بکنه در مسائل اسلامی، ولی به هر حال این کاراکتر موجب شده که ایشون که شخصیت سیاسی هم هست، این مشکل براش به وجود بیاد.
آقای مزروی، تا چه اندازه امیدوار هستید که به نامه شما و نامه‌های دیگری که از طرف همسر ایشون و افراد و اشخاص دیگری نوشته شده ترتیب اثر داده بشه و ایشون از بازداشت رها بشن؟
ببینید، میگن انسان با امید زنده است. ما به هر حال امید داشتیم که این نامه رو نوشتیم و مهمتر از این که قوه قضاییه به این نامه پاسخگو باشد، جریان افکار عمومی هست و اینکه این ارتباطات باعث میشه که در عرصه عمومی مردم مجموعه رفتارها رو ببینن و داوری کنن.
پاسخهای علی مزروی نماینده پیشین مجلس و از امضا کنندگان نامه به آیت الله صادق آملی لاریجانی رو شنیدیم. به همکارم الهه روانشاد این نامه در ارتباط با بازداشت علی اصغر غروی امضا شده از طرف عده‌ای از کسانی که فعال سیاسی هستند که نامهاشون رو اشاره کردیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50.
من در بخش اول برنامه پیامکی رو از شنونده میخوندم که مصرع دوم از این بیت شعر حافظ رو استفاده کرده بود که میگه ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. منتها چون من همه سعیم رو میکنم خیلی سریع پیامک ها رو بخونم تا نوبت به همه پیامک ها برسه، گاهی برخی کلمات به اشتباه تلفظ میشه و من هم ارز خود میبری و زحمت ما میداری رو به اشتباه گفتم. ارز خود میبری و زحمت ما میداری که شنونده به نام بیژن از آبادان پیامکی فرستاده و خواسته که این رو توضیح بدیم که ارز به معنای آبروست. اتفاقا در لغتنامه ده خدا هم حدک ارز داریم که به معنای برباد دادن آبرو و آبروی دیگران هست. سپاسگزارم از این توضیح این شنونده و شنوندهایی که تا این حد توجه دارم و حتی اشتباهات ما رو هم میگیرن، ازتون واقعا سپاسگزارم. اما دادگاه انقلاب زاهدان، مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راست که در سیستان و بلوچستان رو به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم کرده، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی هم به 13 سال حبس و 4 نفر از نزدیکان او به اعدام محکوم شدند. در این باره بشنویم گزارش همکارم فرین عاصمی رو.
به گزارش سنی آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران، امام جمعه اهل سنت راسک در ارتباط با پرونده قتل مولوی مصطفی جنگیزهی به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم شده است. فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک به 13 سال حبس و 4 نفر از نزدیکان او هم به اعدام محکوم شدند. ناصر بلیدهی، سخنگوی حزب مردم بلوچستان و فعال سیاسی در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید جمهوری اسلامی مولوی نقشبندی و چند نفر دیگر را به این دلیل بازداشت کرده که علیه آن فعالیت نکنند.
خود خانواده آقای مصطفی جنگیزهی به اصطلاح بچه‌هاش و برادر بزرگش رفتن در محضر و حتی نوشتن که ما هیچ گونه ادعایی نداریم که اینا این کارو انجام داد. اونا هم میدونستن که در واقع این یک ترور به صورت توطئه‌ای هستش. اون وقتی که این ترور انجام شده، صبح همون روز هم عکسایی از آقای جنگیزهی با عکس خمینی، به صلاح عکس خمینی خیلی بزرگ، عکسیشون خیلی کوچک، به عنوان شهید اسلام ازش یاد کرده بودن که تعداد از این افراد دستگیر بکنن. دلیلش هم این بود که یک تعداد از این افراد که دستگیر شدن خودشون از آذر خیشاوندی نزدیکان مولوی عبدالحمید هم هستن و بخشار هم کسایی بودن که در منطقه به هر حال سرشناس هستن و رژیم از اینا میترسیده، به دلیل اینکه فکر میکرده که در آینده به هر حال اینا میتونن یک اجتماعی بشن بر علیه رژیم.
آقای بلیدهی همچنین میگوید پیشتر مقام های جمهوری اسلامی وعده داده بودند که در حکم آقای نقشبندی و دیگر متهمان این پرونده تخفیف خواهند داد.
3 هفته 4 هفته پیش آقای سلیمانی نماینده امام جمعه در زاهدان به آقای مولوی عبدالحمید و به خویشاوندان اینا گفته بود که حتی آقای مولوی نقشبندی احتمالاً به زودی برای مرخصی آزاد میشن و بقیه هم که پرونده هاشون به یک شکلی به صلاح نگاه ملایمتری میشه. ولی به هر حال دیدیم بعد متاسفانه این اعلام هم شد، چون رژیم هم احتمالاً رسماً به خود اونا گفته توی زندان و اونا از طریق تلفن به خانواده‌هاشون اطلاع دادن.
سخنگوی حزب مردم بلوچستان میگوید مولوی فتحی محمد نقشبندی با مولوی مصطفی جنگیزهی اختلافی نداشتند.
مشخصاً که چون به همین دلیل هم خانواده‌اش هم این مسئله رو مطرح کرده که ما هیچ گونه اختلافی با این مردم نداشتیم و اون در یک مسجد دیگه امام جمعه بوده و اتفاقاً روزی که ترور شده اومده بوده راست در به عنوان مهمان اونجا به مسجد میرفته، چون به هر حال مولوی‌ها با هم دیگه مسجد مختلف میرن برای اسپیشال نماز جمعه صحبت کردن و اینا با هم دیگه هیچ گونه اختلاف مشخصی که مثلا کسی بدونه نداشتن.
خبرگزاری ایرنا 12 ساعت بعد از انتشار خبر ترور مولوی مصطفی جنگیزهی، او را از روحانیون طرفدار جمهوری اسلامی و از میان وحدت شیعه و سنی در منطقه نامیده بود. از سخنگوی حزب مردم بلوچستان میپرسم آیا مولوی جنگیزهی به جمهوری اسلامی نزدیک بود؟ ناصر بلیدهی:
این که این اکثر مولویایی که در مناطق شهرهای کوچک هستند با اشکال مختلفی در جشنهای رژیم شرکت میکنن. خود مولوی نقشبندی، مولوی جنگیزهی برای نمونه در جلساتی که رژیم بر علیه مثلا اون گروه جندولا اون موقع فعال بود، این هر دو تا شرکت میکردن برای محکوم کردن این مسئله. این هر دو تا حتی جزء گروهایی بودن که رفته بودن در تهران وقتی که آقای مالک ریگی رو دستگیر کرده بودن، که رژیم به صورت سران مردم آورده بود که با ایشان صحبت کرده بودن و آورده بودن اونجا، هر دو تاشون اونجا هستن. یعنی اینی که وابستگی به رژیم خوب همه در واقع در کنار مقامات در شکل‌های مختلفی در مراسم مختلف دهه‌های نمی‌دونم شیعه و سنی در کنار همدیگه قرار می‌گیرن و یک سری عکس‌ها گرفته میشه. امام جمعه‌های شهرستان‌ها و شهرهای کوچک و هم نماینده آقای خامنه‌ای که خود شیعه استش باید انتخاب بکنه. اینجوری نیست که کسی همینجوری از طرف مردم انتخاب بشه. باید مورد تایید اطلاعات و باید مورد تایید خود مقامات بالای رژیم باشه.
پیشتر موارد مختلفی از ترور روحانیون اهل سنت ثبت شده است. ماموستا عبدالرحیم تینا امام جماعت یکی از مساجد اهل سنت در مهاباد در هفتم مهر ماه 87 توسط دو موتورسوار با شلیک چند گلوله کشته شد. رسانه‌های رسمی در ایران چند بار از بازداشت ضاربان ماموستا ملا عبدالرحیم تینا خبر دادند و در فروردین سال 89 خبرگزاری دولتی ایرنا با گذشته یک سال و نیم از ترور این روحانی اهل سنت از گروه‌های تند سلفی و وهابی به عنوان عامل این ترور نام برد. شیخ علی دهواری یکی دیگر از روحانیان اهل سنت دوشنبه 20 آبان سال 87 در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان از سوی افراد ناشناس ترور شد. مقام‌های جمهوری اسلامی این ترور را به کسانی که آنها را دشمنان می‌خواندند و نیز گروه جندالله نسبت دادند. ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری بلند پایه‌ترین روحانی سنی است که تاکنون ترور شده. ماموسا محمد شیخ الاسلام در 26 شهریور 1388 در مقابل مسجد سید قطب سنندج هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ترور او چند ماه بعد از سفر اردیبهشت سال 88 آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان صورت گرفت. بعد از ترور او رهبر جمهوری اسلامی طی پیامی گفت که این ترور به خاطر انتقام از سفرش که آن را اردیبهشت معطر می‌خواند از سوی به گفته او دستگاه استکبار و استبداد صورت گرفته است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن استقبال از پیشنویس منشور حقوق شهروندی دولت او نسبت به نحوه تکمیل و اجرای آن ابراز نگرانی کرده و از آقای روحانی خواستند که در سند نهایی به نظرات فعالان و نهادهای بین المللی توجه کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشتند و در این نامه ضمن استقبال از ارائه طرح پیشنویس منشور حقوق شهروندی درباره نحوه تهیه این پیشنویس، مراحل مشورت، محتوای آن و نحوه اجرای این منشور ابراز نگرانی کردند. این دو نهاد حقوق بشری مجموعه ای از ابهامات و اشکالاتی را که از نظر آنها به این منشور وارد است با رئیس جمهوری ایران در میان گذاشتند، از جمله اشکالات و ابهاماتی درباره حق حیات، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی تجمع و انجمنها، حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، حقوق زنان و مجازات‌هایی که این دو نهاد آنها را غیر انسانی خواندند، از جمله سنگسار، قطع اعضا، شلاق و به دار آویختن. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی هم منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف می‌کند.
آقای روحانی به جای آنکه قانونی ناقص و بدون ضمانت اجرا بنویسند، بهتر است که همت خود را برای اجرای قوانین موجود، هرچند که قوانین هم ناقص باشد، اون رو اجرا بکنند. در قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت هست که این حقوق در ایران نادیده گرفته شده. طبق قانون اساسی اخذ اقرار با شکنجه ممنوع است. در حالت که میبینیم تعدادی از زندانیان صراحتا نامه نوشتن و اعلام کردن ولی کن کسی بر فونها گوش نمیکنه، یا اینکه در مورد ستار بهشتی دیدیم که حتی همسلولی او که شهادت داده در نظر بازپرس او رو تبعید میکنن، یا اینکه در قانون اساسی قید شده که هیچ کس رو بدون محاکمه نمیتواد دستگیر کرد از بر براءت است. آقای روحانی به جای نوشتن قانون اساسی بایستی ترتیب آزادی زهرا رهنورد و موسوی و کروبی رو بده که نزدیک به 3 سال است که بدون محاکمه و تفهیم اتهام در زندان هستند. در قانون اساسی از آزادی بیان صحبت شده، در قانون اساسی از آزادی اجتماعات صحبت می شود، و بسیاری از حقوق دیگری که برای شهروندان پیش بینی شده.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بخشی از نامه‌شان از رئیس جمهوری ایران درباره لزوم تهیه این منشور سوال کردند. چرا که نوشتند ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق کودک یعنی سه معاهده اصلی بین المللی است. معاهده هایی که از نظر دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای رعایت معیارها و ضوابط بین المللی کفایت می کند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران پیشتر در گفتگو با رادیو فردا منشور حقوق شهروندی دولت ایران را حاوی کاستی‌هایی دانست، اما گفت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران امیدوار است.
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می‌شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران درباره‌اش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پایان نامه‌شان از حسن روحانی خواستند که با نظارت بر شفافیت و عادلانه بودن نحوه مشارکت و ابراز نظر درباره منشور حقوق شهروندی نشان دهد که دولتش برای بهبود وضعیت حقوق بشر عزمی جدی دارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اخیراً کتابی جدید در آلمان درباره رابطه دو شاعر مطرح آلمانی و ایرانی منتشر شده، گوته و حافظ، درک و یا کشف‌فهمی متقابل فرهنگی میان ایران و آلمان. عنوان این کتابه. شهرام میریان گزارش میده.
نویسنده این کتاب محمود فلکی است که رشته‌های زبان و ادبیات آلمانی و ایران شناسی را تا درجه دکترا در دانشگاه هامبورگ پشت سر گذاشته. آقای فلکی در گفتگو با ما نگاهی گذرا انداخته است به درون مایه کتاب گوته و حافظ، درک و یا کژفهمی متقابل فرهنگی میان ایران و آلمان.
من سعی کردم در بخش آغازینی در واقع این کتاب خود حافظ رو به جامعه آلمانی نشون بدم با توجه به روند تحول شکلی اندیشه حافظ. بعد اون وقت میپردازم به رابطه گوته به حافظ. اگرچه درست هست گوته شیفته حافظ میشه از این زاویه که شباهت‌های بین خودش و حافظ میبینه. آیا این شباهت‌های واقعی بوده؟ آیا گوته واقعا حافظ رو درک کرده؟ هم به اصل این دو و هم به اندیشه و جهان‌بینی این دو پرداختم. آیا این دو با هم همسان هستن یا میتونن با هم دیگه در کنار هم باشن یا نه؟ برای اینکه این نکته رو نشون بدم، یک بخش مهم کتاب به قیاس عشق در شعر حافظ و گوته پرداختم تا تفاوت دیدگاه دو تا انسان غربی شرقی رو نشون بدم. اینکه چه تفاوت فاحشی بین یک سوی نگری انسان شرقی در صده‌های میانه در پیوند با عشق و اندیشه برابرخواهانه انسان اروپایی از روشنگری. این تفاوت‌ها رو با چگونگی دوام استبداد شرقی و نقش دین به ویژه عرفان بررسی کردم.
گوته و حافظ، درک و یا کشف‌فهمی متقابل فرهنگی میان ایران و آلمان، 23 اثر محمود فلکی، شاعر و نویسنده ساکن هامبورگ است. آقای فلکی 30 است در آلمان به سر می‌برد و ضمن تدریس زبان و ادبیات آثاری نیز در گستره‌های شعر، داستان، نقد و پژوهش و ترجمه در کارنامه هنری خود دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصت خیلی کوتاهی داریم برای پیامک‌های شما قبل از خداحافظی. سعید از بروجرد نوشته به برکت دزدی برخی مسئولان جمهوری اسلامی و بیخیالی ملت ایران در دنیا بر سر دلارهای نفت ایران دواست. ملت ایران بخوابید که دزدان بیدارند. رضا از بروجرد نوشته پارتی بازی نکنیم، پیامک‌های من رو هم بخونین، شما بفرستین ما میخونیم. پارتی بازی در کار نیست، واقعا مسئله زمانه. دوستی هم نوشته از ریاست جمهوری محبوبمان بابت تأمین هزینه‌های دانش آموزان شین‌آبادی قدردانیم، دلمان آرام گرفت. از بابک عبدی و دوستی که خودش رو هم رزمنده معرفی کرده، پوزش میخوام، پیامکاتون رو فردا میخونم. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما وعده ما فردا مثل امروز و هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. تا فردا برای شما لحظه‌های خوشی را آرزو میکنم. خداحافظ، روز بر شما خوش.